ژوند یوري، تاسو ته ښه ژوند او ورځ وکړئ.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. امروز 23 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ابتدا توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که عبدالواجد عادل پیشکش می‌دارد.
سلام، به اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا توجه فرمایید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تسهیل مساعدت بشری به افغانستان را روز چهارشنبه 22 دسامبر با اتفاق آرا تصویب کرد. در قطعنامه آمده است که پرداخت وجوه، صاحب دارایی های مالی یا منابع اقتصادی و فراهم آوری کالاها و خدمات لازم برای اطمینان از انتقال به موقع این کمک ها مجاز است. در قطعنامه همچنین گفته شده است که این کمک ها نیازهای اولیه بشری در افغانستان را حمایت می کند و نقض تحریم های اعمال شده و نهادهای مرتبط با طالبان نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این اقدام شورای امنیت ملل متحد را گام خوب توصیف کرد و به خبرگزاری فرانس پرس گفت این اقدام را تمجید می کنیم چون به وضعیت اقتصادی افغانستان کمک می کند. مجاهد ابراز امیدواری کرد تا جامعه جهانی نیز تلاش ها را برای برداشتن دیگر تحریم های وضع شده به نهادهای مرتبط با طالبان سرعت بخشد. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما نیز از این تصمیم شورای امنیت ملل متحد استقبال کرده و دبرا لاینز رئیس یوناما آن را گام بزرگ در راستای حمایت از مردم افغانستان خوانده است. در همین حال عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان از ابتکار بیش از 40 عضو کانگرس ایالات متحده استقبال کرده که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی یک نامه خواستند تا سرمایه بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد. بلخی در یک پیام تویتر با ابراز خرسندی نگاشته است که منجمد ساختن پولهای بانک مرکزی افغانستان و ایجاد مشکلات برای سیستم بانکی باعث رنجهای انسانی می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز سال 2021 میلادی تا اکنون دست کم 500 هزار نفر از افغانستان به ایران مهاجر شدند. صندوق الوجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونیسف در افغانستان از افزایش موارد سوی تغذیه کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در سال پیشروی میلادی از هر دو کودک افغان یکی آن مبتلا به سوی تغذیه حاد خواهد شد. یونیسف روز چهارشنبه 22 دسامبر در بیانیه گفته است یونیسف تخمین میزند که از هر دو کودک زیر 5 سال یک نفر آن در سال 2022 میلادی به دلیل بحران غذایی، دسترسی اندک با آب پاک آشامیدنی و پایین بودن عرضه خدمات صحی دچار سوی تغذیه خواهد شد. قوتهای بحری ایالات متحده اعلام کرد محموله تسلیحاتی غیر قانونی شامل حدود 1400 کلشنیکوف و 226 هزار گلوله مربوط به این اسلحه را از یک کشتی ماهیگیری بدون بیرق در شمال بحیره عرب توقیف کرده است. منشأ این محموله ایران معرفی شده و قرار بود تحویل حوثی‌ها در یمن شود. این قوت‌های ایالات متحده روز چهارشنبه یکم ماه جدی با صدور بیانیه اعلام کرد کشتی اکتشافی USS Tempest و USS Typhoon در جریان بازرسی و همراه با نیروهای گارد سرحدی ایالات متحده این محموله تسلیحاتی را کشف کردند. این کشتی که بیرقی را حمل نمی کند و بر اساس ارزیابی ها منشیان ایران است با حرکت در مسیر آبهای بین‌المللی قرار بود این تسلیحات را با حوثی‌ها در یمن تحویل دهد. از سوی دیگر سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد حضور مشاور امنیت ملی قصر سفید در اسرائیل و میزان نگرانی اداره رئیس جمهور بایدن در مورد احتمال برخورد نظامی اسرائیل در صورت شکست مذاکرات احیای برجام در ویانا گفت که جک سالیوان در حال رایزنی در مورد گزینه‌های پیشرو است. ساکی در این رابطه به سخنان چند هفته پیش خود اشاره کرد که طی آن در مورد ناامیدی ما از نحوه حضور هیئت ایرانی در آخرین دور مذاکرات و این واقعیت که رئیس جمهور بایدن از تیم خود خواسته بود طیف وسیع از گزینه‌های احتمالی را با هماهنگی شرکا و متحدان آماده کنیم صحبت شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مذاکره کنندگان ایالات متحده و روسیه سال آینده با هم نشستی خواهند داشت تا روی تقاضاهای ماسکو برای تضمینهای غرب که مانع ورود اوکراین به ناتو می شود بحث کنند. آقای لاوروف چهارشنبه گفت که ماسکو در ماه جنوری همچنان گفتگوهای جداگانه را با ناتو آغاز خواهد کرد تا در مورد این موضوع بحث کنند و افزود که مذاکرات جداگانه تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار خواهد شد. یک گذرگاه سرحدی حیاتی بین کردستان عراق و شمال شرق سوریه یک هفته پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز بین هواداران یک حزب عمده کرد سوریه و نیروهای مرزبانی در سمت عراق بسته است. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که کم از کم 160 مهاجر در ظرف یک هفته پس از آن در سواحل لیبیا در بحیره مدیترانه جان باختند که قایق‌های آنان غرق شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که کم از کم 160 مهاجر در ظرف یک هفته پس از آن در سواحل لیبیا در بحیره مدیترانه جان باختند که قایق‌های آنان غرق شد. صفا مسلی سخنگوی IOM مستقر در ژنو در یک پیام توییتر نوشته است که در سال روان میلادی تقریبا 1500 مهاجر در این مسیر جان باختند. شمار واقعات مثبت نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در آفریقای جنوبی در روزهای اخیر کاهش یافته و مسئولین صحت این کشور میگویند که به نظر میرسد اوج شیوع نوع اومیکرون را پیش سر گذاشتند. یافته های اولیه نهایی نیست، به ویژه به دلیل این که ارقام روزانه میتواند در نوسان باشد. اما یافته هایی که نشان میدهد موج شدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی در حال ضعیف شدن است قابل توجه میباشد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مسئولین بخش صحت در افغانستان میگویند واقعات مثبت بیماری پولیو نسبت به سالهای گذشته در آن کشور کاهش یافته است. واقعات مثبت فلج اطفال در اکثر کشورها محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان دو کشور آسیایی هستند که هنوز هم با ویروس پولیو مبارزه میکنند. فرزانه اسرا چنین گزارش میدهد.
مسئولین بخش صحت در افغانستان میگویند واقعات مثبت بیماری پولیو نسبت به سالهای گذشته در این کشور کاهش یافته است. مسئولین صحی افغانستان میگویند تلاش‌ها برای ریشه‌کن ساختن بیماری پولیو یا فلج اطفال ادامه دارد. وزارت صحت افغانستان میگوید با وجود تلاش‌ها از طریق برنامه آگاهی دهی در مورد بیماری پولیو، هنوز هم بعضی خانواده ها از تطبیق واکسین پولیو به کودکان زیر 5 سالشان خودداری می کنند. نظر محمد، عامر کتلوی مافیات پولیوی ولایت سمنگان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت به اثر مشکلات مختلف طی چند سال گذشته شمار از اطفال واجد شرایط از قطرات پولیو باز ماندند.
در چندین سال است که افغانستان دچار مشکلات های محیطی و جنگی و اقتصادی می باشد. در اکثر مناطق افغانستان تمام اطفالی که واجد شرایط بود زیر 5 سال بود تحت پوشش واکسین مرض پولیو قرار نگرفتند و این مرض از کشوری همسایه ما که پاکستان است انتقال می یابد و در جایی که اطفالشان واکسین پولیو نگرفته و در اون منطقه اطفال مصاب مرض می شود که باعث سرایت مرض شده است.
بقیده کارشناسان مسائل خانوادگی، بی توجهی خانواده ها در مقابل واکسین پولیو سبب می گردد تا کودکانشان آینده ناروشن داشته باشند. آلیه، کارشناس مسائل خانواده در ولایت سمنگان، به این باور است اگر مردم مشترکاً در مبارزه با محو ویروس پولیو سهیم شوند می توان این بیماری به زودی از افغانستان ریشه‌کن شود.
باید کودکان ما را واکسین نماییم، واکسن فلج اطفال یا پولیو نماییم و همه قسم خانواده های محترم باید به صورت خیلی جدی در این عرصه توجه نماید. همه قسم که آگاهی دیش گفتم خیلی به صورت گسترده وجود دارد، به شکل ساده هم هست میشه از این مرض نجات پیدا کرد.
کاترینا باشنده ولایت سمنگان که از خطرات پولیو آگاه هست میگوید که این بیماری ویروسی مهلک و کشنده دوره طفولیت است.
بیماری فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که بیماری از طریق دستگاه تنفسی وارد بدن می شود و همچنان در گلو و در روده ها تکثیر پیدا می کند و از طریق مدفوع از بدن خارج می شود.
در حالی که پدیده واقعات مثبت فلج اطفال در تمامی کشورهای جهان زیر صفر است، اما افغانستان و پاکستان دو کشور آسیایی هستند که هنوز هم با ویروس پولیو مبارزه می کنند. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
نسل جنگجویان جوان طالبان که کابل را تصرف کردند اکنون شادی و پیروزی را پشت سر گذاشته و با آینده مبهم روبرو هستند، زیرا کشوری را که پس از دو دهه جنگ به دست آوردن روز به روز عمیق‌تر در بحران اقتصادی فرو می رود. آنها خواستار ایجاد آرامش در کشور هستند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
اکثر جنگجویان نسل جوان طالبان فقط جنگیدن را می دانند و در حالی که خاطرات میدان نبرد آنها ممکن است مایه غرورشان باشد، اکنون باید خود را با دنیایی که می خواهد جنگ را فراموش کند سازگار کنند. نصرت الله 24 ساله از ولایت وردک می گوید 14 یا 15 ساله بود که به گفته خودش جهاد را شروع کرد.
بغه وقت که دماغ خپل ورور چې واغه سر گروپ وزب دغه سره تلم، یعنی کم کم مبارزه مکواله، کله چې زده شل کالوش و ما نو بیا مخ خپل پول پرا چاندم جایدین سره ما بغه وقت کې، یعنی ما قانوني امرم د جګړې د پاره بغه مناسب و.
هزاران نفر توسط بمبگذاران انتحاری طالبان در طول مبارزات طولانی آنها برای سرنگونی حکومت مورد حمایت غرب کشته و معلول شدند و برای بسیاری در کابل دیدن جنگجویان موی دراز در جاده ها باعث شوک و ترس شد.
دیر دو خواهی احساس که آمد زکر چه هاگ آرمان چه دیموی دشل کالا و آقا موخ پورا که.
مولوی منصور، معاون عملیات پلیس ناحیه 7 شهر کابل، با اشاره به ایجاد محیط مسئول میگوید تلاش های زیاد صورت گرفته است.
موږ ته مسالغه لنی ولیدې چې هغه موږ نه پورته ارګانونو ته سفاره لیدې مسالغه کسانم نیولې نور داسې اخلاقی فساد باندې کسان هغه نیولې چرس فروشان پودر فروشان دم نیولې دي.
با وجود که احساس ترس و بیم از جنگجویان مسلح طالبان تا حد کاهش یافته است، اما ترس از انتقام گیری از هر کسی که با حکومت سابق مرتبط است همچنان موجود است و نگرانی هایی که در مورد این که چی اتفاقی برای زنان و دختران که هنوز از درس و تحصیل محروم هستند وجود دارد. خدیجه، یکی از شهروندان کابل، نسبت به حقوق زنان در افغانستان در زمان طالبان ابراز شک و تردید می کند.
آینده خانم ها واقعا تاریک است به نظر خودم. اگر خانم ها را حق بتن به حکومت، حق بتن به ترقی و پیشرفت بخش فرهنگی، اگر حق بتن خانم ها طبعا پیشرفت میکنن و اگر حق نتن آینده تاریک دارن.
در همین حال عبدالکریم، یک شهروند کابل، در حالی که از ایجاد امنیت اظهار خوشی می کند، از مشکلات اقتصادی و بیکاری ناراحت است.
ما از نیاز امنیت یا از نیازی که فساد کم شده از این راضی هستیم، اما از این نیازی که مردم ها پریشان است، اقتصادشان به اصطلاح ضعیف است، در این روزها به مشکلات 25 نرم می کند.
جامعه بین المللی طالبان را تحت فشار قرار می دهد تا در مورد موضوعات مانند گسترش حکومت فراتر از صفوف جهادیان کهنه‌کار و تضمین حقوق زنان اقدامات اتخاذ کنند. در حال حاضر در حالی که طالبان همچنان به خاطر دستاوردهای خود در جنگ مغرور هستند، یک نبرد دشوار برایشان این است که بتوانند قلوب و اذهان مردم را به دست آورند.
کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که از آغاز سال 2021 میلادی تا کنون حداقل 500 هزار نفر از افغانستان به ایران مهاجر شدند. کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که با سیر مهاجرت ها در جریان سال 2021 میلادی به ایران، آن سازمان یک کمپ تازه را در آن کشور ایجاد کرده و نیز اقداماتی را برای رفع نیازمندی های فوری آنها روی دست گرفته است. این در حالی است که به اساس گزارش های نشر شده، پناهندگان افغان در ایران و پاکستان در حالت رقتبار زندگی کرده و از اکثر امتیازات مثل حق تحصیل بی بهره می باشند. توجه نمایید به مصاحبه ای که رویا زمانی با آقای محمد حسن سمنگانی آگاه امور افغانستان مقیم ایران انجام داده است.
اطلاعاتی که من دارم و برداشت که من از وضعیت دارم، وضعیت متاسفانه بسیار وخیم است. از یک طرف فصل سرمای زمستان و از طرف دیگه وضعیت نابسامانی که در داخل فقر و گرسنگی و همچنان کسانی که احساس ناامنی میکنه و ترس از انتقام داره کشور را ترک میکنه و به ایران پناه میاره و اینجا متاسفانه یعنی بعد از بدتر است، چون اینجا هیچ گونه آمادگی و حتی از لحاظ روحی روانی وجود نداره و یک برخوردی کسایی که بازداشت میشه و کسایی که غیر قانونی از طریق افغانستان وارد ایران میشه و اینا از مرزها گرفتار میشه، زن هستن، اطفال، خانمها، اطفال، کهنسالا، کسانی که مثلا عضو ارتش افغانستان بوده، کارمندان حکومت بوده، به هر شکلی در نظام قبلی افغانستان نقش داشته، اونا از ترس انتقام از گروه طالبان و حکومت فعلی اونا فرار میکنه و اینجا هم که متاسفانه توسط نیروهای ایران بازداشت میشه، نیروهای مرزی، و به شکلی بسیار وحشتناک اینا با مشکلات زیاد مواجه میشه و برگردانده میشه رفت.
در کل اگه این رو بگویم آقای سمنگانی که عملکرد حکومت ایران در قبال مهاجرین تازه وارد شده به او کشور چگونه میباشه؟
قبل از اینکه من در خود اصل سوال بپردازم، یک مقدمه کوچیک رو و میخوام یک موضوع کوچیک دیگر هم اشاره کنم که با این سوال پیوند داره و مرتبط است. اول اینکه از زمان حضور گروه طالبان و متاسفانه سقوط جمهوری اسلامی، نظام جمهوری در افغانستان، یک نوع تبانی و تبانی نامرئی یا پیدا و پنهانی بین طالبان و ایران وجود داشت. به اون زمان من یک نمونه عینی و زندش میگم، من در 23 آگست خودم توسط در اینجا گرفتار شدم، فقط به خاطر که ایام محرم بود، ایام تعطیلی بود، درست به وقت پاسپورت من گذشته بود، من بازداشت شدم در زندانی ورامین، یعنی تشنگید به نمونه زندش، من خودم دو روز اونجا بودم. وضعیت عملا من گزارش نوشتم موجود است، من اونجا عملا وضعیت رو دیدم. وضعیت فاجعه بار بود، برخوردها حتی ناامید کننده بود. مثلا اون شعارهایی که در مثلا در ظاهر داده میشه که از آدرس هر گونه، همه دوستا میدانن، همه مسلمان ها میدانن، حتی مثلا که اون شعارها که داده میشد اصلا واقعیت نداره. متاسفانه برخوردها خیلی خشونت بار و خیلی واقعی، به این خاطر این موضوع رو عملا دیدم. و در قسمت از این که اولا که در ایران خودشان دچار مشکل اقتصادی است و تحریم هستن، اینا گفتهای خودشان هست. یک و صدای مردان خانم زمانی
مشتم
و از طرف دیگه مشکلی که اینجا وجود داره این است که در مهاجرین که می آیند و یک نوع خود ایران را و حکومت ایران را و کسایی که در اینجا وضعیت را در کنترل می کنند، اینا را غافلگیر کرده، چون وحشتناک است. یعنی مثلا خیلی تعداد زیادی کسانی که دیگه هیچ راهی برش باقی نمانده تلاش می کنند خود به ایران برند و غافل از این که در ایران هیچ گونه زمینه کاری و حتی دلجویی از لحاظ روحی روانی برای مهاجرین جایی وجود ندارد. و از طرف دیگه برخوردهایی که صورت میگیره و حتی گفته میشه که طالبان با هیچ کسی مشکل نداره، طالبان گروه طالبان تغییر کرده، شما جنگ ختم شده، آمریکا شکست خورده، شما میتونید برگردید به کشور، غافل از این که در افغانستان متاسفانه فقر است و آمار فقر بسیار بالا است. اونجا حتی تعداد آدم ها مثلا از گرسنگی مردن و گزارش رسمی شاید نشما وجود داشته باشه. و از طرف دیگه اونجا صحنه انتقامه، شما خبر دارید که هر نظامی که سقوط میکنه بعد از اون نظامی که سر کار میاد مثلا صحنه انتقام به وجود میاد، انتقام گیری ها تازه شروع شده. ما میگیم که فصل انتقام با فصل سرمای سوزان زمستان همراه شده و این یلداها و این شبهایی که مثلا دیگران در شفار اطراف کشور افغانستان و ما هم وطنهای ما جشن میگیرم، پس ما در غم و اندوه بسیار عمیق بوده.
آیا نهادهای کمکی یا ادارات بین المللی به مهاجرین کمک میکنن در ایران یا خیر؟ چرا وقتی که یک کس از یک جا به جای دیگه به خاطر حفظ جان خود میره، سازمان های امداد رسانی معذف هستن که اونا را کمک کنن؟
بله، تا جایی که من معلومات دارم و دوستانی که دارم و خودیم که حتی در دفتر نمایندگی سازمان ملل مراجعه کردم به اینا، به موضوعی که مثلا نسبت به مهاجرت و اینا بودن، کسایی که پناهنده بودن، کسایی که حتی آمدن در مثلا جا ندارن و نمونه های خیلی بدی مثلا ما خبر دارم که کسانی بودن که مثلا خانمش حامله بودن و خودش را دیمرز کردن از ایران و حتی اجازه ندادن که مثلا خانمش را از هم بکنه. متاسفانه یکی از نهادهایی که اصلا غیر فعال است و هیچ گونه عمل کردی در قسمت مهاجرین افغانستان مسئولیتی نگرفته و هیچ گونه کاری نکردن، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان.
روکو راز، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کاترین زیمرمن، کارشناس مسائل دهشت افغانی در واشنگتن، میگوید که مشکل عمده مأموریت مبارزه محوری ایالات متحده علیه دهشت افغانی در افغانستان این است که به دلیل خروج کامل نیروهای آمریکایی، پیشبرد این مأموریت واقعا مشکل و پیچیده شده است. خانم زیمرمن که تحلیلگر در اینستیتوت تحقیقاتی امریکن انترپرایز است، میگوید که دیدگاه مبارزه با دهشت افغانی به دلیل موقف امریکا و نداشتن پایگاه در آن کشور تا حدی از دست رفته است و سطح دیدگاه هایی که ممکن خطری از افغانستان ما را متعجب سازد بیشتر شده است. خانم زیمرمن در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد تحلیل های مبنی بر این که مأموریت محوری مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان مانع ایجاد پناهگاه های امن دهشت افغانی در خاک افغانستان نمیگردد چنین پاسخ داد.
ایالات متحده مأموریت محوری مبارزه با دهشت افغانی را در تلاش برای تحت نظر داشتن تهدیدات دهشت افغانی در افغانستان طرح کرده است. ادعای آنها این است که ما قوای خاص در داخل افغانستان نداریم و ما نمی توانیم حضور نظامی با ثبات داشته باشیم و در نهایت می توانیم از علایق ملی در برابر دهشت افغانان القاعده و گروه داعش با استفاده از تیارات بدون پیلوت و از موازی فراتر از افغانستان محافظت کنیم. مشکل عمده این است که به دلیل خروج قوای کامل نیروهای امریکایی، پیشبرد مأموریت مبارزه با دهشت افغانی واقعا مشکل و پیچیده شده است. اردوی امریکا میگوید این کار ممکن است، اما اردو قسم طراحی شده است که ممکن کارهای انجام دهند، اما موقعی که شما معلومات را بخوانید و به نظریات کماندان ها گوش دهید، آنها معتقدند که این مأموریت حتی ناممکن خوانده شده است، به خاطر که دسترسی ما و استخبارات کم شده است و ما دقیق نمیدانیم در افغانستان چی میگذرد. ما در داخل افغانستان شریک نداریم و افغانستان یگانه کشور است که عملیات مأموریت مبارزه محوری در آن به پیش برده می شود. ما پایگاه در داخل کشور مانند ثابت نداریم. ما پایگاه نظامی نزدیک افغانستان نیز نداریم. به این معنی که برای پیشبرد این نوع عملیات و جمع آوری استخبارات توسط تیارات بدون پیلوت تا حد زمانگیر است. به همین خاطر مصارف برای تأمین منابع به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. دیدگاه مبارزه با دهشت افغانی به دلیل موقف امریکا و نداشتن پایگاه در آن کشور تا حد از دست رفته است و سطح دیدگاه هایی که ممکن خطری از افغانستان ما را متعجب سازد بیشتر شده است.
در ارتباط با تلاش های دیپلماسی در سطح منطقه، هند میزبان نشستی بود. همینطور پاکستان میزبان نشست سازمان همکاری های اسلامی بود و چین و روسیه نیز در افغانستان دخیل هستند. برای شما این کشورها تا چه حد میتونن که با استفاده از نفوذ خود بر طالبان مانع ایجاد تهدیدات دهشتگردی از خاک افغانستان گردند؟
مشکل عمده ایدئولوژی طالبان است که در بین همه اعضای آن طرفدار ندارد، اما یقیناً رهبری محافظه‌کار که اکنون رهبری افغانستان را به دوش دارند نخواستند تا با سیستم بین المللی کار کنند. تحریم ها بر طالبان به دلیل حمایت آنها از دهشت افغانان باقی می ماند. یکی از تقاضاهای اصلی که من اطلاع دارم این است که ایالات متحده مکررن می گوید که در مذاکرات بارها خواسته است که طالبان حمایت خود را از القاعده قطع کنند. ما شاهد هستیم که طالبان با تهدیدات داعش در داخل افغانستان مبارزه می کنند و این مسئله برای امریکا خوب است، اما پناهگاه امن که طالبان برای القاعده فراهم کنند یک مشکل مداوم خواهد بود. این یکی از مسائل است که در برابر آن مقاومت صورت می‌گیرد و فکر می‌کنم که یکی از دلایل اساسی آن است. وقتی شما به تصامیم خروج نظر بیندازید، با آن که از طرف بسیاری انتقاد شد، اما نه به خاطر آنچه در افغانستان از دست رفته است، بلکه به خاطر پیش بینی شده است که الا 2 سال آینده طالبان نوع کنترل حکومت را می داشته باشند و جامعه بین المللی برای حل این مشکل سیستم دیگر ندارد.
نقش
پاکستان در افغانستان با در نظر داشت این که از طالبان حمایت میکنند چطور ازدواج میکنید؟ پاکستان به نظر شما میتونه که جلوی فعالیت های دهشت‌افغانی را که ممکن تهدیدات متوجه غرب و جامعه جهانی از افغانستان ایجاد شود بگیرد؟
پاکستان در افغانستان یک نقش دشوار دارد. به نظرم در وسط گیر مانده است، به خاطر که عناصری وجود دارد که حکومت پاکستان و اردوی آن روابط با شبکه حقانی دارد و از نزدیک با القاعده ارتباط دارند، اما طالبان با تهدیدات اضافی دهشت افغانی روبرواند و این گروه با مشکلات در میان گروه خود نیز روبرو است که برای برخی از گروه ها پناهگاه دادند، اما طالبان حضور این گروه ها را رد می کنند. در قسمت پاکستان این کشور برای خود تلاش می کند و در منطقه می خواهند از خطر رسیدن حملات به داخل پاکستان جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که تا حد منطقه ثبات دارد و این یکی از دلایل است که پاکستان از نفوذ خود بر طالبان استفاده می کند.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی پایان سال بر اتحادهای جدید ایالات متحده در خارج تأکید کرد و در این حال به چالش‌های سیاست خارجی مانند اقدامات روسیه در نزدیکی اوکراین و بحران بشری فزاینده افغانستان نیز پرداخت. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از یک سال مهم و گاه پرفراز و نشیب با خبرنگاران روبرو شد تا به گذشته و آینده نگاهی بیندازد. بسیاری از پرسش‌ها بر جنگ جاری میان اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه و ترس از تهاجم جدید روسیه با تجمع گسترده نیروهای روسی در امتداد مرز مشترک دو کشور متمرکز بود. بلینکن بار دیگر از مسکو خواست تا اوضاع را آرام ساخته و نیروهایش را عقب ببرد. او گفت که ایالات متحده آماده است تا با مسکو و همه طرف‌ها در منطقه احتمالاً در جنوری گفتگو کند.
We're engaged in diplomacy and deterrence at the same time. These two things go hand in hand.
ما همزمان با تعامل دیپلماسی و بازدارندگی مصروف هستیم. این دو موضوع دوشا دوش با پیش می رود. همانطور که می دانید فقط یک لحظه به عقب برگردیم. رئیس جمهور بایدن زمانی که چند ماه پیش برای اولین بار با رئیس جمهور پوتین در ژنو ملاقات کرد که شما هم در آنجا بودید و رئیس جمهور پوتین گفت که ترجیح قوی ما برای روابط قابل پیش بینی تر و پایدارتر میان ایالات متحده و روسیه می باشد. و اما اگر روسیه به اقدامات بی‌باکانه یا تهاجمی ادامه دهد ما پاسخ خواهیم داد و به شدت پاسخ خواهیم داد.
از بلینکن همچنان پرسیده شد که آیا از خروج عجولانه و هرج و مرج ایالات متحده از افغانستان پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در کابل در ماه آگوست پشیمان است یا خیر. او گفت که زمان زیادی برای تعامل در این باره وجود خواهد داشت، اما رئیس جمهور جو بایدن با وعده خود مبنی بر پایان دادن به جنگ 20 ساله ایالات متحده در افغانستان عمل کرد.
We knew this would be challenging. It was. And there are lessons from the evacuation and relocation.
ما می‌دانستیم که این آزمون برانگیز خواهد بود و درس‌های از تخلیه و جابجایی وجود دارد که برای آینده می‌آموزیم. اما این اولین بار در 20 سال گذشته است که هیچ عسکر آمریکایی تعطیلات را در افغانستان نمی‌گذراند و ما نسل سوم عساکر آمریکایی را برای جنگیدن و مرگ با آنجا نمی‌فرستیم.
بلینکن گفت که ایالات متحده کاملا از رنج مردم افغانستان آگاه است و به شدت با متحدان خود کار میکند تا پول نقد را به اقتصاد افغانستان بازگرداند.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه.